خیلی متشکرم که شنونده رادیو ایران هستید. در این لحظه دعوت میکنم برنامه تالار آینه رو بشنوید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونین و آثار خوب و سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، تا باز هم با هم در این فرصت با یک کتاب خوندنی دیگه آشنا بشیم. این بار اثری که براتون انتخاب کردم، جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند، اثری از دلیا اوئنز. دلیا اوئنز نویسنده و جانورشناس امریکاییه. اوئنز و همسرش دانشجویان رشته زیستشناسی بودن. اوئنز لیسانس جانورشناسی رو از دانشگاه جورجیا گرفت و در سال 1974 به افریقا رفت. از اونجا که خانواده دلیا تابستونهای خودشون رو در ارتفاعات کارولینای شمالی میگذروندن، او موفق شد پیوندی خاص با حیات وحش اونجا برقرار کنه. رمان جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند بر اساس شکوه مرداب‌های کارولینای شمالی نوشته شده. اوئنز در ادامه دکترای خودش رو در رشته رفتارشناسی حیوانات گرفت. او 23 سال در قاره افریقا به ماجراجویی، بومشناسی و نوشتن مقالات علمی در مجلات معتبر ادامه داد. اوئنز به پاس تحقیقاتی که در افریقا انجام داد، جوایزی معتبر دریافت کرد. این نویسنده بنیاد اوئنز رو جهت حفاظت از حیات وحش در امریکا تأسیس کرد. چشم‌های فیل، رازهای ساوانا، گریه‌های کالاهاری، سرنامه برخی از آثار دلیا اوئنز هستند. آثاری که درباره مطالعات حیوانات نوشته شدند. و اما عزیزان، جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند، رمانی است نوشته دلیا اوئنز که در سال 2018 منتشر شده. این کتاب جزو پرفروش‌ترین رمان‌های سال 2019 و 2020 مجله نیویورک تایمز امریکا شد. همینطور این اثر در سال 2018 بهترین کتاب بارنز & نوبل لقب گرفت. داستان روایت زندگی جذاب و پر رمز و راز دختری به نام کیاس که مادر و برادرهاش او را در سنین خردسالی رها کردند و او همراه پدرش تنها در دل طبیعت، جای میان جنگل و مرداب زندگی میکنه. داستان دو بخش زمانی رو پی میگیره که کم کم در هم گره میخورن. اولین بخش زمانی به شرح زندگی و ماجراجویی های دختر مرداب یعنی کیا میپردازه که از سال 1952 تا 1969 در مردابی واقع در کارولینای شمالی به تنهایی زندگی میکنه و دومین بخش در واقع به زمانی میپردازه که ماجرای یک قتل در اون روایت میشه. جانورشناس امریکایی بر اساس سالها تجربه و فعالیت در حیات وحش و زندگی در دل طبیعت در این رمان با نثری روان و جذاب سرگذشت دختری رو روایت میکنه که در دل طبیعت بکر و در تنهایی مطلق زندگی میکنه. با طبیعت محشوره و میتونه به راحتی با گیاهان و حیوانات ارتباط برقرار کنه. اوئنز در این اثر تصویرسازیش رو به رخ میکشه و به زیبایی نشون میده انزوا چه تغییری در رفتار انسانها ایجاد میکنه. دلیا اوئنز تونسته به خوبی رنج تنهایی و طرد شدن رو در این رمان به تصویر بکشه. جایی که خرچنگ ها آواز میخوانند، شرح حالی از تلاش برای بقا، امید داشتن، عشق ورزیدن، تنهایی، یأس، غرور و انعطاف پذیریه. این رمان اولین اثر دلیا اوئنزه که شهرتی جهانی براش به ارمغان آورد. این نویسنده در این اثر به سراغ زوایای رفتاری و شخصیتی یک کودک رفته که تا امروز کمتر مورد توجه بوده. او از فردگرایی و انزوا طلبی و در مقابل اونها از زندگی اجتماعی صحبت میکنه. نویسنده درباره این رمان گفته این رمان درباره احساس تنهایی انسانه. این رمان در قلب من جایگاهی ویژه داره. کیا میتونه هر دختر کوچکی باشه؟ کیا همه ما هستیم؟ کیا نماینده کسیه که ما میتونیم در صورت لزوم باشیم؟ من با تمام وجود به او ایمان دارم. کیا به ما میاموزه که بیش از اون چیزی که فکرشو میکنیم قدرت داریم. بله، ممکنه در حسرت تعلق داشتن به یک جامعه باشیم، اما وقتی تنها باشیم میتونیم برای بقا و حتی پیشرفت قدرتی باور نکردنی بیابیم. وقتی نهایت تلاشمون رو انجام بدیم، احتمال تعلق یافتن به یک گروه بشری بیشتره. در سال 2022 یک فیلم درام معمایی بر پایه همین رمان به کارگردانی اولیویا نیومن ساخته شد. دیزی ادگار جونز و تیلور جان سمیت از بازیگران این فیلم هستند. تیلور سویفت خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی آهنگ کارولینا رو برای این فیلم نوشت و اجرا کرد. از شما دعوت می‌کنم به بخشی از موسیقی متن این فیلم به انتخاب سعید مبشری توجه کنید. جایی که خرچنگ آواز می‌خوانند از جنبه‌های روانشناختی، جامعه شناختی و مردم شناختی قابل بررسی. اوئنز زمان و مکان این داستان رو اینطور شرح میده. زمان سال 1952 و طبق شواهد و قرائن به مدت 4 قرن هیچ مدرک مستند و قابل اعتمادی از سبک زندگی مردمان این دوره به دست نیومده. بعد از جنگ جهانی مردمان این ناحیه مأیوس و خسته به این سرزمین یعنی کارولینای شمالی برگشتند و نه تنها مردابهای زیاد این منطقه اونها رو محدود نکرد، بلکه در هویت و فرهنگ اونها تأثیری زیاد گذاشت، تا اونجا که هر کس هویت خودش رو با این مردابها پیوند میزن. اوئنز در رمان به بررسی زمینهای مردابی و متروک ساحلی کارولینای شمالی میپردازه. پرداختن به خشونت و از هم گسستگی خانوادگی، تأثیری که جامعه میتونه بر زندگی و شخصیت انسان بگذاره، تبعیض نژادی و همینطور تعلیق در داستان از دیگر نقاط قوت این رمان هستند. برخی از منتقدان معتقدند قهرمان داستان یعنی کیا یک شخصیت زن داستانی فراموش نشدنیه که میشه به شخصیتی افسانه‌ای تبدیل بشه. منتقدان او را نمادی از ترکیب انزوا و طبیعت می‌دانند. و اما عزیزان، در این فرصت میرسیم به خلاصه ای از داستان جایی که خرچنگ ها آواز میخواند، اثری از دلیا اوئنز. جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند، روایتگر زندگی پررنج دختری است به نام کیا که در نزدیکی مردابی در کارولینای شمالی زندگی می‌کند و مردم منطقه به او لقب دختر مرداب رو دادند، چرا که کیا با کسی رابطه برقرار نمی‌کنه و فقط در کنار مرداب و با پرنده‌ها روزهاش رو می‌گذرونه. وقتی کیا 7 ساله بود، مادرش به همراه خواهر و برادرهاش او رو رها می‌کنه و به شهر دیگه میره. مادر نمیتونه بعد خلقی ها و رفتار خشن پدر کیا رو تحمل کنه، پس ناگزیر خونه رو ترک میکنه. کیا بعد از رفتن مادر با پدر و تنها برادرش مدتی زندگی میکنه، ولی بعد از چندی برادر هم از رفتار بد پدر به سطوح میاد و از اونجا میره. پدر در جنگ جهانی دوم در آلمان جنگیده و یک پای خودش رو از دست داده و شغل مناسبی هم نداره و همه اینها او رو به انسانی خشن تبدیل کرده. سرانجام پدر هم بعد از مدتی کیا رو رها میکنه و به جایی دور میره. کیا از کودکی یاد میگیره که به تنهایی زنده بمونه. صدف و ماهی صید میکنه و میفروشه و با پرنده های مرداب حرف میزنه. تنها همنشین کیا پسریه به نام تیت که به کیا خوندن و نوشتن یاد میده و به نوعی سعی میکنه بهش کمک کنه. با گذشته چند سال کیا و تیت به هم علاقمند میشن، ولی تیت به اصرار خانوادش مجبور میشه برای ورود به دانشگاه کیا رو ترک کنه و به شهری دیگه بره. کیا باز هم تنها میمونه و تمام وقتش رو روی مطالعه پرندگان و جانوران مرداب میگذاره. در این بین پسر ثروتمندی به نام چیس خودش رو علاقمند به کیا نشون میده و با وعده ازدواجی که هرگز محقق نمیشه او رو فریب میده و بعد از چندی رابطش رو با کیا قطع میکنه. مدتی بعد که کیا برای کاری از شهرشون خارج شده، چیس کشته میشه. کیا رو به خاطر اینکه او رو میشناخته و مدتی با او رابطه داشته محاکمه میکنن، ولی چون مدرکی علیه او پیدا نمیکنن آزادش میکنن. بعد از این ماجرا تیت برمیگرده و با کیا ازدواج میکنه. کیا کتابهای جانورشناسیشو چاپ میکنه و به شهرت میرسه. سالها به خوبی میگذره و تیت و کیا عاشقانه کنار هم زندگی میکنن و سرانجام کیا در سن 64 سالگی میمیره. بعد از مرگ او شوهرش تیت در صندوقچه مخفی کیا نوشته هایی از او پیدا میکنه. نوشته هایی که نشون میده کسی که سالها قبل چیس رو کشته در واقع خود کیا بوده و به این طریق انتقام آزاری رو که به او رسونده گرفته. تیت این راز رو در دل خودش پنهان نگه سپاسگزارم عزیزان از اینکه تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. خلاصه ای از رمان جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند اثر دلیا اوئنز رو تقدیم شما کردند. با چند جمله از همین کتاب این برنامه رو هم به پایان. پاداش دلپذیری به اسم آرامش، تا زمانی که جسمت زیر خروارها خاک قرار بگیره خارج از دسترس. شاید عشق مثل زمینی است که آن را شخم زده اید، اما هنوز چیزی در آن نکاشتید. و مرگ یک عارضه ناگهانی است که باعث می شود تمام نقشه ها منتفی شود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
رادیو ایران
نزدیک قله این
به نام یار ما و یاریگر ما درود میگیم به محضر همراهان صمیمی رادیو ایران. برنامه نزدیک قله این رو تقدیم شما میکنیم که درباره افتخار آفرینی های علمی در کشور عزیزمون ایرانه. این برنامه به حوزه سلامت جامعه مربوط میشه. لطفاً با ما همراه باشید. موضوع سلامت یکی از اساسی ترین نیازها و بحث‌های جامعه کنونی است و عوامل زیادی در سلامت جامعه مؤثر است. موضوع سلامت از بنیادی ترین نیازهای هر جامعه است که باید توجه ویژه‌ای به آن داشت. به این علت که سرمایه سلامت از مهمترین محورهای توسعه و رشد اقتصادی است. یکی از مواردی که در تأمین سلامت جامعه می‌توان به آن اشاره کرد، واکسیناسیون است.
به نام خدا. با سلام، بنده دکتر احمد بهرامی فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی بالینی هستم. موضوعی که میخواستم خیلی کوتاه با هم صحبت کنیم واکسیناسیونه. اگر بخوایم تصور کنیم روزیو که ما واکسن نداشتیم، واقعا یک فاجعه بود. اون زمانی که کرونا وارد دنیا شد و دنیا رو دچار یک چالش بزرگ کرد، هیچ واکسنی ازش نبود و ما روزانه می‌دیدیم تعداد زیادیو که متاسفانه از بینمون می‌رفتن. همین اتفاق تو سالهای قبل به دنبال فلج اطفال، به دنبال خیلی از اتفاقات و خیلی از ویروس‌ها و میکروب‌هایی که شروع کردن به گسترش و آنفولانزا دیده بود بشر، و بعد از ساختن واکسن دیگه خیلی خیلی به ندرت اتفاق افتاد و باید نسبت به این ویروس‌های به هر حال منحوس مراقب باشیم، بدنمون رو آماده کنیم با تغذیه مناسب، با خوردن انواع به هر حال ویتامین‌ها، استراحت مناسب و زدن واکسن که سیستم ایمنی بدنمون برای روزای سخت، روزی که در واقع مبتلا بشه، آمادگیشو داشته باشه.
واکسیناسیون روشی ایمن و مؤثر برای جلوگیری از بروز بیماری و نجات جان انسان هاست. امروزه انواع واکسن ها حداقل در برابر 20 بیماری نظیر دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، آنفولانزا و سرخک مسمومیت ایجاد می کند. مجموع این واکسن ها سالانه جان 3 میلیون نفر را نجات می دهند. واکسن با مکانیزم دفاعی طبیعی بدن در ایجاد مسمومیت همکاری می کند و خطر ابتلا به بیماری را کاهش می دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر علی امانتی هستم، دو متخصص بیماری عفونی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. از میان تمام بیماری‌های مصری و مهلکی که سلامت جامعه و انسان رو تهدید می‌کنن، تعداد اندکی توسط واکسن قابل پیشگیری هستن. به طوری که حدود 25 نوع واکسن مؤثر علیه برخی از این بیماری‌ها تهیه شده و در دسترس قرار گرفته. بیش از نیمی از این واکسن‌های شناسایی شده و در دسترس طی 1.5 سال اول بعد از تولد به فواصل منظم تزریق میشن و مابقی اونها از 1.5 سالگی تا پایان 18 سالگی طبق برنامه ایمنسازی توصیه شده توسط CDC و WHO تزریق میشه. ایمنسازی با واکسن یکی از موفق ترین خدمات بهداشتی در سراسر جهان هستش که ضامن سلامتی و تندرستی میلیون ها انسان شده. ویروس آنفولانزای تیپ بی یکی از علل مهم مننژیت در طی 5 سال اول زندگی حساب میشه و میتونه با عوارض جدی و خطرناک و حتی مرگ‌آمیز در طی این دوره همراه باشه. خوشبختانه واکسیناسیون علیه هموفیلوس آنفولانزای تیپ بی از سال 2015 در ایران در داخل برنامه واکسیناسیون کشوری ادغام شده و در حال حاضر در واکسن پنجگانه در 2 ماهگی، 4 ماهگی و 6 ماهگی و 1 یادآور بعد از 1 سالگی قابل تزریق هستش. علاوه بر هموفیلوس آنفولانزای تیپ بی، کنوموکوک و مننگوکوک هم از علل باکتریال مهم ایجاد کننده بیماری مثل مننژیت، زادوریه، عفونت‌های گوش میانی و سینوزیت در کودکان هستن و میتونن با ایجاد مننژیت عوارض جدی و خطرناکی رو طی سالیان اول بعد از تولد برای فرزندان ما داشته باشن. در حال حاضر واکسیناسیون علیه کنوموکوک و مننگوکوک در دسترسه که میشه با مشورت پزشک در سن مناسب اونها رو نیز تزریق کرد.
واکسن‌سازی در ایران پیشینه‌ای دور و دراز دارد و سابقه‌اش به بیش از 101 سال پیش برمی‌گردد. یک قرن از واکسن‌سازی ایران می‌گذرد و ایران رتبه 10 جهانی در ساخت واکسن را دارد. ایران علاوه بر تولید واکسن‌های مورد نیاز برای واکسینه شدن جمعیت کودکان و بزرگسالان، توانسته است همین واکسن‌ها را به کشورهای آسیایی، آفریقایی و برخی کشورهای اروپایی نیز صادر کند. در زمینه تولید واکسن‌های دامی 97% خودکفا شده ایم، ولی در بخش واکسن طیور 70% واردات داریم. در این برنامه از تلاش‌های 2 مرکز مهمی که در ساخت و توسعه واکسن در کشور نقش دارند با شما صحبت می‌کنیم. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی و انستیتو پاستور ایران.
ساخت واکسن در ایران مسئله تازه ای نیست. در تمام این سالها همه ما با واکسن‌های ساخت داخل علیه بیماری‌های سل، هپاتیت ب، فلج اطفال، دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، سرخک، سرخچه و اوریون واکسینه شدیم. تا جایی که در سالهای ابتدایی دهه 80 ایران علاوه بر تأمین نیاز داخلی حدود 8 میلیون دوز واکسن به 19 کشور آسیایی، آفریقایی و اروپایی صادر کرده و با مجوز سازمان بهداشت جهانی در سال 1395 به عنوان تأمین کننده واکسن فلج اطفال در خاورمیانه منصوب شده. آژانس تحقیقات دفاعی سوئد در سال 2003 درباره تولید واکسن در ایران گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد یافتن گزارشی از کمبود در تولید یا ناتوانی در تأمین نیازهای داخلی به واکسن در ایران امری نامعمول است. عمده واکسن‌های ساخته شده در ایران توسط 2 مؤسسه انستیتو پاستور و سرومسازی رازی ساخته شدند. مؤسساتی که متولی ساخت واکسن کرونا هستند، اما کرونا اولین رویارویی‌شان با همه‌گیری نیست. در 50 سال ابتدایی تأسیس انستیتو پاستور بیش از 5 بار همه‌گیری وبا در مقاطع مختلف وارد ایران شد. به همین دلیل از همان سالهای ابتدایی تأسیس این مؤسسه ساخت واکسن وبا در دستور کار قرار گرفت. در آن سالها روزانه 400,000 واکسن وبا در ایران تولید می‌شد و بعد از مدت کوتاهی 24 میلیون دوز از این واکسن در ایران ساخته شد. تا جایی که فرانسه که یکی از تولید کنندگان این واکسن بود به یکی از وارد کنندگان واکسن وبا وبا از ایران تبدیل شد و در دهه 20 خورشیدی واکسن آبله تولید شده در انستیتو پاستور ایران به کشورهای عراق، افغانستان و مصر صادر شد. طبق آمار منتشر شده توسط یونیسف در سالهای شیوع بیماری سل که از پیامدهای جنگ جهانی دوم بود، 238 میلیون کودک از 22 کشور جهان از واکسن BCG ساخت ایران برای مقابله با این بیماری استفاده کردند. مؤسسه رازی هم که از همان ابتدا به منظور دفع آفات حیوانی و سرمسازی تأسیس شده بود، ساخت واکسن‌های انسانی، دامی و طیور را در دستور کار خود قرار داد. اولین اقدام مؤسسه رازی در زمینه ساخت واکسن طاعون گاوی بود. در آن سالها طاعون گاوی با تلف کردن صدها رأس گاو کشور را با بحران روبرو کرده بود. ساخت واکسن طاعون گاوی توسط مؤسسه رازی علاوه بر خروج کشور از یک بحران، سرآغازی برای مقابله با بیماری‌های دامی شد و اکنون این مؤسسه واکسن‌های انسانی را در دستور کار خود قرار داده است.
مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی تأسیس شده در 16 دی 1303 یکی از بزرگترین و مهمترین مؤسسات فعال در زمینه پژوهش و تولید سرم و واکسن در ایران و خاورمیانه است. این مؤسسه در زمینه دامپزشکی نیز فعالیت گسترده‌ای دارد و سالانه بیش از 3.5 میلیارد دوز انواع فراورده‌های زیستی تولید می‌کند. این مؤسسه که در منطقه حصارک بالا از استان البرز قرار دارد، زیر مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.
100 سال خدمت به نظام سلامت ایران. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی با یک قرن تجربه و نوآوری از بزرگترین مراکز علمی کشور و بزرگترین مرکز تحقیق و تولید انواع فرآورده‌های بیولوژیک غرب آسیا است. مؤسسه رازی تا کنون بیش از 80 نوع واکسن انسانی، دامی، طیور و آبزیان را به مرحله تولید و توزیع سراسری رسانده است. در راستای خدمت رسانی به دیگر مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی، مؤسسه رازی عنواندار بزرگترین تولید کننده حیوانات آزمایشگاهی کشور است. تنها آزمایشگاه مرجع بین‌المللی در زمینه آبله گوسفندی و بزی ایران نیز در اختیار این مؤسسه است. مؤسسه رازی در جایگاه مرکزی دانش‌بنیان، دستاوردهای اقتصادی کلانی را برای کشور به ارمغان آورده و ضمن صرفه‌جویی ارزی سالانه بیش از 230 میلیون یورو، 90 میلیارد تومان صادرات ارزی سالانه در حوزه واکسن‌های پزشکی، دامپزشکی و طیور را محقق کرده است. در مسیر مبارزه با بیماری‌ها و همه‌گیری‌های گوناگون، تولید واکسن و ریشه‌کنی بیماری فلج اطفال و کنترل بیماری‌های سرخک، سرخجه، اوریون، دیفتری، کزاز و سیوسرفه و ریشه‌کنی بیماری طاعون گاوی و کنترل بیماری تب مارد از میهن عزیز اسلامی و همچنین تولید واکسن رازی کووپارس، نخستین واکسن پروتئین نو ترکیب تزریقی استنشاقی کووید 19 در جهان، از افتخارات مؤسسه رازی می باشد. هر سال بیش از 100 هزار آمپول ضد مارگزیدگی و عقربزدگی در این مؤسسه تولید می شود که جان 12,000 نفر را از مرگ حتمی نجات می بخشد. این مؤسسه با در اختیار داشتن 6 شعبه در سراسر ایران، علاوه بر ایفای نقش ملی خود در جایگاه بزرگترین تولید کننده انواع واکسن و فراورده های بیولوژیک در غرب آسیا و ارتباط با مراکز علمی بین المللی، نقشی بی‌بدیل را در تأمین سلامت و امنیت غذایی ایران و منطقه ایفا می کند.
بیماری آنفولانزای فوق حد پرندگان در سالهای اخیر علاوه بر مرگ و میر انسانی، خسارت‌های فراوانی را در صنعت طیور ایجاد کرده است. یکی از راه‌های جلوگیری از انتشار بیماری، واکسیناسیون گله‌های در معرض عفونت با واکسن است که یکی از دستاوردهای مؤسسه رازی در کشور محسوب می‌شود.
آنفولانزای فوق حاد پرندگان بیماری